أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والعفو الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا مشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود راجع این یکی که بحث مختصری موند، چون نکته لطیفیه اینجا میگه، مرحوم سیدم اشاره بهش داره، در اونجایی که به عنوان ذمه و کلی باشه عرض کردن تصدقش مشکل داره به خاطر تعین ما فی الذمه در خارج. بعد مرحوم سید گفتن اشکال نداره، حالا که امر به تصدق آمد این قسمت رو هم به عهده میگیره تعین. وقتی نکته یک نکته اینجا فرعی داره که لطیفه، که اگر قائل به زمان شدیم و قائل شدیم که جایی که ذمه باشه میتونه تصدق بده و این موجب تعین میشه، فرعی که پیدا میشه اینه. فرض کنم من به یک نفر 100,000 تومان مدیون بودم، بعد به عنوان ذمه بود، نیامد پیدام نشد و هرچی هم گشتیم به جایی نرسیدیم، بنا شد که مثلا صدقه بدیم، مثلا به جای 100,000 تومان 20 تا پتو مثلا من صدقه دادم، دونه 5,000 تومان بود شد 100,000 تومان. بعد از مثلا 20 روز یک ماه اون شخص پیدا شد، اون کارگر با قول ما پیدا شد و گفت نه آقا من صدقه دادیم، کار خوبی کردیم، ولی که من قبول ندارم، من میخوام پول خودم میخوام. سوال اینه آیا همون 100,000 تومان که ذمش بود به این بده، یا چون اون 100,000 تومان متعین شد در 20 تا پتو، دقت میکنه، چون ذمه یک تعین هم داشت، غیر تصدق یک تعین هم داشت، اگر بخواد ضامن بشه قیمت 20 تا پتو رو ضامن بشه، مثلا ممکن الان 20 تا پتو شده 300,000 تومان. نکته روشن شد؟ نکته فهمید؟ چون یک مشکل تعین داشت اونجا. اگر شما با تصدق مشکل تعین رو حل کردین، این دارم دقت میکنید مثال رو، شما آمدید گفتید آقا وقتی شما در مال ذمه رو هم درسته اونم صدقه بدین، اون وقت اون مال خارجی که میدین تعین ذمه شما میشه. روشن؟ این به فقیر 20 تا پتو داد. چرا؟ چون اون 20 تا پتو مساوی بود در اون وقت با 100,000 تومان. گفت به جای 100,000 تومان چون تعین میتونم دیگه ذمه خودم رو فارغ بکنم در خارج، متعین بکنم در خارج، تعین ذمه‌اش رو کرد به 20 تا پتو، به 100,000 تومان. پس اون داد به مؤسسه خیریه به ایتام و مصرف کردن گرفتن. بعد از مدتی صاحب مال آمد گفت آقا من قبول ندارم، شما برگردونی. سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که اگر میخواد ضامن باشه همون 100,000 تومان اون ذمه رو مضمونه باید 100,000 تومان بهش بده که خود ذمه بود، یا چون تعین در پتو پیدا کرد قیمت پتو رو بهش بده؟
تعین خودش گرفت تعیین کرد.
خب میدونم، خب بنام بر این که قبول بکنیم بگیر براش تو که ارباط تصدق قبول بکن. بله آقا،
یعنی
چرا
تو پتو
علیکی
بده؟
چرا علیکی؟ به عنوان 100,000
نمی باست.
چرا؟
خاطر اینکه یه چیز رو نمی باست برداره.
من نمی فهمم چی فهمونده؟
برنداشته
نفهمیدم. به هر حال آیا باید قیمت 20 تا پتو رو بده؟ فرض کن الان که این آقا آمده همون 20 تا پتو شده به 300,000 تومان یا شده 50,000 تومان، یا بالا رفته یا پایین آمده.
اشاعه در کلی ما به ذمه معنا داره؟
اشاعه نداره که.
همین دیگه، اگر باز ما نسبت
به اگر تصدقی که کرد، این آخه این تصدق که کرده فقط این، چون مشکلش اینه که شما شاید بگین این تصدق نیست، اون ذمهش 100,000 تومان بوده، این 20 تا پتو داده بی خود داده، شاید مراد ایشون بی خود اصلا این تعین پیدا نکرد. یه دفعه شما میگین تصدق، همون حرفی که بنده معتقدم تو هنوز که اینجا تصدق نده چون تعین پیدا نمیکنه. اما اگر بنا شد ادله تصدق تعین رو هم اثبات بکنه، روشنه که چون نکته اساسیش تعینه، این تعین ذمهش که 100,000 تومان بود تعینش داد به 20 تا پتو، حالا صاحب اون 100,000 تومان آمده میگه آقا من، از اون طرف اگر گفتیم صدقه متعین شد، در حقیقت این 20 تا پتو ملک اونه.
اونی که مافی ذمه بنده بوده یعنی منی که کارفرما هستم. خب اگر این کارگره در اون مافی ذمه من به نحو مشا شریک باشه، صدقه من لغوه.
به نحو مشا نیست، در ذمه من میخواد، مشا نیست.
اگر مشایی باشه یعنی
اصطلاح مشا، نه اصطلاح مشا از عبارت از این نسبت باشه. مثلا من کلن اموال من مثلا 2,000,000 تومان 100,000 تومان نسبت به او 1/20 مثلا.
نه کلیه در معین استاد.
نه فرق نمی‌کنه.
چرا فرق می‌کنه؟ علما فرق گذاشته اتفاقا.
نه ببینید به نه مرادتون از مشا کلی بفهمید. خیلی
مشا کلی مافی ذمه.
خیلی خوب.
در مافی ذمه من
مرادتون از
چرا باید بحث کنیم؟ به نحو اشاعه میتونه شریک باشه یا نه؟
شریک اضافه نسبت عرض کردم. شما بازی دفعه میگین شریک دفعه کلی. بحث سر شریک نیست، بحث سر اینه که اشکال این بود جایی که ذمه باشه اصلا صدقه نمیتونه بده، چون صدقه دادن فرض تعینه، این حق تعین نداره.
طبق مبنای خودتون اینو بفرمایید، کلی مافی ذمه آیا شراکت پذیر هست یا نه؟
قصد میخواد بدون قصد که نمیشه، که خود به خود نمیشه. اون قصد میخواد بیاد بگه من مثلا من کل اموالم این قطاب از من اینقدر، پس نسبت با این قطاب
چرا به اموال نسبت میدی تا کلیه در معین بشه؟ کلیه ما یه بازاری هست، اعتبار داره تو بازار.
اعتبار همون کلیست، اشتراک نیست،
همون کلیه.
عرض کردم کلی دیگه، شما چرا اصطلاحات اول؟ این کلی معینش کرد در 10-20 پتو، معینش کرد در 100,000 دوتا چک 50 تومانی بهش داد. آیا این حق تعیین داره یا نداره؟
اول باید این طرفشو شما روشن کنید. آخه
کدوم طرف؟
آیا اشتراک پذیر هست کلی مافی ذمه یا نه؟
اشتراک یعنی کلیست. خب کلیست دیگه، پذیر هست نداره، خودش کلیست اصلا. قابل تعیین هست در خارج یا نه؟ بله به اجازه مالک، ولی بله اجازه شرعی یا اجازه مالکی، به این دوتا بله.
عرفیه واقعا این
حق؟ اگر اجازه باشه که بله. خب بگه آقا تو 100,000 تومان مسئول کنار بذار، بذار من میام میگیرم. میگه به اسم من، من بهت گفتم تا قبل از اینکه بیاد دوز برد. میگه خب برد دیگه، من ضامن نیستم، تو خود دستور دادین کنار بذار تا من بیام.
مالکیه.
این اجازه مالکیست. شارع گفت شما میتونی خون زکات رو منتقل بکنی، تا گفت میتونی منتقل بکنی تو را دوز برد، من دیگه ضامن نیستم. اصطلاحشون همینه.
در خمس هم همینو بفرمایید، چرا با انفصال از مالم جدا میکنم باز نمیتونم در اون مالی که متعلق خمس تصرف کنم؟
چون این انفصال حساب نشده.
آه بس حساب نمیشه.
خب میگم مالکی و شرعی، شما باز برمیگردیم به بعد. چون شارع اگر در خمس اجازه، ولی اگر فقیه بهش اجازه داد گفت آقا من قبول دارم شما این خمس بذار کنار تا من فردای که وکیل اون رو خودم بگیریم، تا فردا طرف شد، این ضامن نیست، یه اجازه میخواد. بحث این است که اگر من به کارگر 100,000 تومان مدیون هستم، این معین در خارج، این بدون اجازه است. حالا شما میگین اوامر تصدق میگه صدقه بده، پس تصدق که آمد تعینم میاد. خب اگه تعین آمد بنا بود ضامن باشه، آیا اون معین و ضامنه یا ذمه ضامنه؟ اینم فرع اون مسئله.
یعنی منظورت اینه که
ادله
تصدق یه نوع
اذن
ایجاد
می‌کنه؟ ها یه نوع اذن. بنابر این قول روشن شد؟
آه
این صحبتی بود که دیروز خوندی، پیروزه نگید.
ذمه میمونه
اما ها دیگه ذمه نمیمونه، تعین پیدا میکنه. لذا این احتمال هست که اگر روشن شد، کارگر آمد قیمت اون عین رو میگیره نه ذمه، چون ذمه متعین شد دیگه، تمام شد. لا ينقلب الواقع لا ينقلب اما وقع عليه. اینم راجع به این مطلب. حالا چون ما قائل هستیم که تصدق لازم نیست دیگه، حالا آقایونی که میگن تصدق اونا با جواب این مسئله رو بده.
ممکنه بگیم که با تصدق تعین میشه اما از جنس همونی که کارگر طلب داشته.
نه دیگه، همون که عینیت خارجی است دیگه. اگر گفتین تعین که این خارجی است دیگه.
باشه من 100,000 تومان کلی فلزم
هست. من میتونم حالا اگر خود مالک بود بگه آقا اشکال نداره به جای 100,000 تومان 20 تا پتوی 5,000 تومانی بده.
خودش بگه اشکال نداره، ولی
خب اینجا میگن تصدق که آمد همین کارو کرده. خب
اینا
خب نتیجهش اینه. خب طبق قاعده باید اینطور باشه،
پتو قیمت
میگم، چون این فروع مطرح نشده، در قدما مطرح نشده، همش رو قاعده است. حالا این فرارم گفتم چون مرحوم سید اشاره هم به این فر داره، من این مطلب رو عرض کردم. بحث برگردیم به سر بحث خودمون که آیا ضامن هست یا ضامن نیست. ما یه توضیح رو عرض کردیم که در شناخت احکام البته الان بحث فضای قانونی و ترابط احکام و تسانخ و سنخیت احکام و قوانین یه امر مسلمیه، یه امر کاملا واضحیه. یعنی قانون رو یک مجموعه به هم پیوسته میبینن که همه با هم رابطه دارن موادش، لکن در اصطلاحات فقهی ما مخصوصا در میان شیعه در بعض از روایات داره، مثلا تو روایات معروف داره که لأنه لم یأس الله و انما عصا سیده، یعنی اگر انسان مخالفت تکلیف کرد، وظیفه کرد، اون عملش باطله، اما حق دیگری بود، حق کسی رو اون اجازه داد، درسته. خب این یک نوع ترابطه در واقع، یک فضای قانونی است، این درسته، در روایات ما داریم. و عرض کردیم در روایت صحیحه ایست علامه به بالی الان یا معتبره از امام رضا که حضرت فرمودن که اینا چی میگن، گفت اینا میگن که مردم عبید شما، برده شما. حضرت فرمودن اینطور نیست، مردم برده نیستن، که بحث عبدالمولا مطرح نیست، ما حق طاعت برشون داریم، باید حرف ما رو گوش بکنن. همون بحث ولایت که دیروز اشاره کردیم، بحث بردگی مطرح نیست. اما به هر حال عرض کردیم دیروز در بحث اشاره شد انصافش در منحیث المجموع، چه در فقه چه در اصول، این حالت هست که انسان احساس میکنه تصورشون تصور همون عبد مولاست. مثلا فرض کنید گفت یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، مثل این مونه که یک مولایی به 100 تا بردش بگه هر کنتون یک 100 برده آب بیارید، و لزام انحلال رو همین تصور آمده. اقلایی عبدالمولا
آقایی از اول بوده
عبدالمولای تکوین قائل مرسی کرد عبدالمولا ذاتن دارن، از فلاسفه هم داریم که ذاتن قائلن به عبدالمولا، که اگر دهی ذاتن به دنیا میان عبدن یه دم ذاتن مولا، مگر شما عبدالمولای ذاتی قائل باشید،
شما اینو معتقد نیستید بابش بود نشدید
قطعا با چیز خوبیه جای خودش، اولا قانون که نمیشه با اون درست کرد، چیز خوبیه خیلی خوب برای بلا نسبت شبه عید عمر بشین بگیم، برای قانون که نمیشه با یه حرفا درست کرد. الان یا حالا این توضیحات رو عرض کردیم، مسئله ارتباط قانونی مسئله درستی است، لکن عرض کردم یک مشکلی که داریم متعارف در فقه ما نبود و مخصوصا به تعبیر مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره در اول کتاب مبسوط میگه اصحاب ما اینقدر تقید به نص و روایات داشتن که حتی حاضر نبودن لفظش عوض کنن. مثلا اگه در روایت بود یلزمه ظالم، نمیگفتن یجب علیه ظالم، همون یلزمه رو میوردن عین نص میون. خب طبعا روایاتی که الان ما داریم، همین کتاب مقنع شیخ صدوق مثلا یا هدایه شیخ صدوق که متون روایاته، خب این دقیقا روایات ما طبق فروع نیامده، یعنی دقیقا تو یک مسئله چند پنج تا فرع است که اصلا تو روایت یه فرعش آمده.
نقل به معنا امر متعارفی بود بس چیه؟
امر به معنا نقل به معنا
یه امر متعارفی بوده،
همون نقل به معنا یا لفظ، همون روایتی که الان داریم
که عین الفاظ رو بگن
اینطور نمیگه. خب میخوایم بیارن عبارت شیخ طوسی، من از خودم که نگفتم مبسوط اول مبسوط داره، نه بابا اینقدر ادعا نه درست
میگه. اون استاد عبدالرحمن رو چی میفرمایید؟
اون که طرح کرد روایت رو، نه
جعبش بر تصرف
نبود، نه معلوم نیست. بله یک مطلبی است که من گفتم، فکر میکنم کسی دیگه هم گفته باشه، وقتی که یونس بگه ان غیر واحد ان ابی عبدالله، احتمالاً ایشون مجموعه چند تا روایت جمع کرده نتیجه گرفت. اینو من گفتم، فکر میکنم کسی دیگه هم غیر از من گفته باشه، این از ابداعات بنده ظاهره، اگه از بنده شینین که به خود من برگردید. به هر حال اون بحث دیگه در اونجایی که بگه ان غیر واحد، در جایی که اسم نبره غیر واحده، عرض کردیم به احتمال قوی ایشون تازه احتمال نقل مضمون هم باشه، نقل معنا نباشه. به هر حال این بحث رو انصافا بحث خوبی است و ما معتقدیم که این بحث بحث صحیحی است و شواهدی رو هم برش اقامه کردیم، هم از خود قرآن، هم از روایات، مجموعه روایات، هم تطبیقاتی که شده. بله ممکن است در شریعت مقدسه یک نوع ارتباط قانونی خاصی باشه، این هست، لازم نیست ارتباط قانونی در مثلا شریعت مقدسه طبق همونی باشه که در قوانین غربی است. مثلا از مجموعه روایات متعدد در میاد که ما مثلا فرائض داریم و سنن داریم، در فرائض نمیشه تصرف کرد اما در سنن میشه تصرف کرد، سنن ما سنه رسول الله. مثلا در روایت داره که پیغمبر این کار رو قرار داد که احرام از مواقیت باشه، لکن اگر علتی بود قبل از میقات هم میشه یا بعد از میقات هم میشه احرام بست. ببینید، اما در آیه مبارکه داره اقیم صلات لدلوک شمس، اگر انسان گرفتاری داشت میتونه قبل از دلوک شمس نماز ظهر بخونه؟ نمیتونه. یعنی این رو ما یک قانون واحد نگیریم که اگر یک ملاکی آمد همچنان که احرام رو قبل از میقات میشه انجام داد، مثل ماه رجب مثلا، برای احرام ماه رجب، این تو آیات مبارکه هم بیاد. و لذا ممکن است ما اصل نظام دینی رو، نظام اسلامی رو یک نظام خاصی قرار بدیم
که خب زمان و بس مکان
است، فهم نمیکنه. نه قبل از میقات یا قبل از ظهر، فهم نمیکنه، قبلیتش مراده. دقیق فرمودیم این تصرف اینه. مثلا مرحوم آقای خویی نظر واقعشون اینه که اگر کسی ماه رمضان رو قضا داشت از ماه رمضان قبلی، نیت قضا کرد، نیت این ماه رمضان نکرد، ایشون از راه ترتب فرمودن درست. ما عرض کردیم احتمالا شهر رمضان الذی انزل فیه من شهد منکم شهر فلیصومه، طبیعت فرائض الهی این باشه که قابل تغییر نیست، اصلا قابل تحول. یعنی به عبارت دیگر این خصوصیت این قانونه که در ماه رمضان غیر از روزه ماه رمضان، روزه نذر، روزه قضا، روزه کفاره، روزه مستحبی، هیچ روزه واقع نمیشه. اما در خارج ماه رمضان فتواشون اینه که مثلا اگر 5 روز بدهکار باشه رسید به 5 روز ماه رمضان بعدی، این 5 روز آخر متعین میشه. لکن این تعین اگر ثابت باشه به سنته، در این 5 روز روزه مستحبی بگیره، طبق قاعده بگیم درسته. شکلشون ظاهرا مثل همه، اما یه نکته واقعی داره. یعنی اون جاهایی رو که از فرائض الهی باشه، فریضت الله باشه، یک جور نتیجه گیری بکنیم، اونجایی رو که از سنت پیغمبر جور دیگری نتیجه گیری کنیم. اینه چرا گفتم، چون میرسیم به ما نحنفی در لغته، چون لغته جز سنن نبیه. ممکن است در روشن شد مقدمات ما، در سنن پیغمبر نتیجه گیری عوض بشه. مثلا در لغته فرمود بیین که شما صدقه بدین و اگر صاحبش هم آمد گفت ضامنید، اما بگیم در مجهول المالک گفته نشده، این غرامت در اینجا نیامده. خوب دقت بکنید، این زمان در اینجا نیامده. وقت شما ممکنه، ولذا الان بنای اصحاب، خوب دقت بکنید، این خیلی ظرافت داره، مثلا میگن طبق قاعده چون خود پیغمبر فرمون صدقه بده، قاعدتا باید زمان نباشه. این انسجام قانونیش اینه به قول شما، چطور فرمون صدقه بده زمان زامنی؟ یعنی خود پیغمبر قاعده رو به هم زدن؟
معلوم شاری ملاک با ارزشی داره و اون ملکیت شخصیه.
باشه خب، ها یه دفعه شما رفتیم هم ملاک هست، اگر رفتیم که بحث ملاک، دقت بکنید. یعنی شما میخواین در ما نحنفی بگین اذن در تصدق هست، اذن مسابق است با عدم زمان. خب چرا؟ اونجا که خود پیغمبر جعل فرمونده. بین اصحاب ما الان متعارف اینه،
ملاقات
که به قول آقای خویی دست ما نیست. خب اجازه بفرمایید. لذا بنای اصحاب به این است که یک، مثل مرحوم سید یزدی، اذن مسابقه با نفی زمان نیست. سید یزدی اینو گفت دیگه، که اذن مسابقه با، خب ما اگر گفتیم نه از نظر قانونی اینطوره، اذن مسابقه با عده، چه اذن مالکی چه اذن شرعی، شخصی یا شرعی، یک راه اینه. یه راه دیگه اصحاب ما رفتن که بله قاعدش همینه که ضامن نباشه، چون خود پیغمبر فرمود تصدق بده، لکن اینجا خارج شده، تخصیصا خارج شده، این علی خلاف القاعده آمده، این منشأ شده، چون ایشون فرمودن اون انسجام های قانونی که ما را مطرح میکنیم مطرح نشه. سرش اینه، چون بگیم اینجا تخصیص خورده، اینجا تخصیص خورده، پس ما باید اون انسجام قانونی رو که دیروز تأسیسش کردیم اون اصلا زیر سوال ببریم. حالا یک این که ممکن است همین راهی که آقایون رفتن که مثلا ممکنه تخصیص باشه، یه احتمال دیگه هم هست، اگر بخوایم اون موردی رو هم که پیغمبر حکم به زمان فرمودن اون رو هم انسجام بدیم، چون در باب لغته یک فرضش تصدق با زمان، یک فرضش هم تملک با زمان، در خود روایت پیغمبر تملک هم هست که و میدونید متعارف مردم وقتی یه چیز از تو قیام برمیدارن به قصد تملک، خودم به قصد تملک برمیدارن، برداشتن یک کیسه پولی که میبینن به قصد تملک. پس پیغمبر اکرم تملک رو اجازه دادن، لکن چون تملک یک امر زائدیه شاید سر زمان اونه. یعنی اگر شما این حکم رو منسجم ببینید، زمان رو با تصدق با به اضافه تملک با این ببینید. لذا ما در مجهول المالک فقط گفتیم تصدق، تملک دلیل نداره. خوب دقت بکنید، حسن شد چی میخوام؟ شما در مجهول المالک تملک ندارین،
ما بین زمان و تملک.
ها احسنتم. پس ممکن است حتی اونجا رو هم بگیم انسجام قانونیش محفوظه. عرض کردم متعارف حوزه‌ی ما اینه، متعارف حوزه‌ی ما. یا مثل مرحوم سید میگن با اجازه با اذن زمان برداشته نمیشه، مثل خود پیغمبر در لغت فرمودن. یا میگن اونجا تخصیص خورده طبق قاعده، باید اگر اجازه بود اذن بود در تصرف، اونم تصرفی که به اصطلاح معدم موضوعه، موضوع رو از بین میبره، در اون تصرف باید بگیم قاعدتا زمان نیست، اما در روایت آمده که زمان هست. این تخصیص خورده، یعنی این خلاف قاعده است. خب حالا اگر ما آمدیم گفتیم نه همونجا این قانون سنخیت رو حفظ بکنیم، همین قانون انسجام رو، به این معنا که در باب لغته که پیغمبر فرمودن صدقه بده با زمان، چون باز برای او قرار دادن که تملک هم بکن با زمان، پس چون اجازه تملک داده شد، دقت بکنید، لذا میشه گفت اونجا زمان معنا داره، چون اجازه تملک داد. شارع اینجور نبود که فقط بگه تصدق بکن. اما در مجهول المالک، ما در روایات مجهول داریم، روایات مجهول المالک که ملک توتون از حیوانی که گرفته بود تو شکمش پولی در آمده بود، لکه اون روایات حمله بر مرد خاص کردیم و خیلی هم عجیبه، چون میگه فقط از بایعش سوال بکن که این پولو خورده حیوان نخورده، مکاتبه بود و حمله بر مرد خاص کردیم. و الا در روایاتی که تصدق آمده عنوان تملک ما تو مجهول مالک نداریم، جز همون روایت واحده. دقت میکنید که اون هم بازم مراجعه به مالک میکنه، میگه از کسی که خریدی برو از این سوال بکن. و لذا اونجا احتمال داریم که مثلا یه جوری است که اصلا دیگه بعد از اون امکان نداره اصلا، یعنی فحص و محص و اینجور چیزا، و امکان داره حکم امام علیه السلام مرد خاص باشه. و الا در باب مجهول المالک تا اونجایی که به ذهن من هست فتوا بر تملک نیست، بر تصدق هست، رجوع به حاکم هست، بیت المال هست، اما فتوای بر تملک من ندیدم تو مجهول المالک. احتمال هم داره کیسه رو لغته حساب بکنیم، بله چرا، اما چون حیوان، بله اونم گفتیم، خودم هم گفتیم تمام. چون حیوانه، حیوان زی شعور نیست، زی شعور باشه لغته حساب نمی کنیم، غیر زی شعور باشه لغت حساب. وقت این انسجامات قانونی خودش محفوظه. پس اون قاعده ای رو که ما عرض کردیم با عنوان انسجام قانونی در همین ما نحنفی هم که آقایون به همه زدن، به ذهن ما میاد که چون پیغمبر یا صدقه بده مع زمان، یا تملک بکن مع زمان، این سر زمانش اون تملکه، چون پول میخواد برداره. اما در ما نحنفی در مجهول المالک تصدق صرفه. در اینجا دیگه نگفتیم تصدق بکن یا تملک بلا زمان، این خلاف قاعده بود، اجازه به تصدق و تملک داده بشه بلا زمان، این خلاف قاعده است، این خلاف انسجامه. درست فرمونید؟ اما اجازه بده به تصدق یا تملک مع زمان، این مشکل نداره. لذا میشه گفت که در اونجا هم علل قاعده است، باز اون انسجامی رو که گفتیم از بین نرفته. به هر حال انصاف قضیه اینه که در کلمات اصحاب ما نه به عنوان قانون به طور کلی انسجام ذکر شده و نه به عنوان قانون قاعده سنت و فریضه، انصافا نیامده. در روایات داریم، اجمالا فقط عرض میکنم، تو روایت امام باقر بیشتر داریم و تو روایت امام صادق مثلا مواردی است که بعضی از آثار سنت باش معامله فریضه شده یا فریضه است معامله سنت شده. من فکر میکنم اصحاب ما فکر کردن که این قاعده قابل عمل نیست و الا با روایات نمیسازه دیگه. شرح اون مطلب، پس دو تا انسجام قانونی هست، یکی انسجام قانونی در کل دنیا و در کل قوانین، یکی انسجام، البته در قوانین دنیا هم قانون اساسی رو جدا از قانون مدنی حساب میکنن، یکی انسجام قانونی داشته باشیم در خصوص شریعت مقدسه، مرز بین فریضه و سنت رو بگذاریم و اصولا مرز فریضه رو بسیار شدید بگیریم و آثار فراوان، و مرز سنت رو آثار کمتر و با علتی با عذری قابل، مثلا همین نمازهایی که مثلا در مراکز اهل سنت خونده میشه، همین که مدارات اونها باشه، سر رو سجده نگذاره بگیم کافیه، چون سر رو مهر گذاشته، یعنی سر روی خاک گذاشته، جزء سنن پیغمبره. سنن پیغمبر بر اساس گرفتاری و موانع برداشته میشه. معروف روایت معروفشون که گفتن به پیغمبر که ریگها داغه، فرمود روی عمامتون سجده کنه، اما خود پیغمبر رو ریگ سجده میکرد. تو صحیح بخاری هم داره، حدیث معروفی است. شب هم که در منزل بودن داره که به اون خمره، خمره عبارت است اگه دیده باشین مثل این حسیرهایی بود که سابقا میبافتن، از مل خورما و غیر خورما حسیر بود، حسیر لیف خورما، اون وقت یه تیکه کوچیکش مثلا اندازه یک کف دست بیشتر که از حسیر باشه به این خمره میگن. یعنی پیغمبر در مسجد هم روی عمامه نماز نخوندن به تصریح خودشون، و روی به سراریگ ها نماز خوندن، اجازه دادن به مسلمان ها چون داغ بود روی عمامه نماز بخونن، و در منزل هم با اینکه تاریک بود، در روایتشون داره که به عایشه گفتن ناولین یه خمره، این خمره بده که روی خمره روی زمین عادی نماز نخون، روی فرش عادی نماز نخون. این رو ائمه ما علیهم السلام به عنوان سنت پیغمبر تفسیر کردن که لابد ان یکون السجود در موضع سجود، نه در شش تا موضع دیگه، چون سجود هفت تاست، در شش تا مو در شش تا نه، اما در هفتمی که خصوص جبهه باشه، یا زمین باشه، یا ما انبثت الارض غیر المعکول، غیر المعکول المشروب، طبق همین صحبت. خب اما این چون سنته، فرض کنید در حالات تقیه، در حالات عذر، مثل همین حالات عذری که از پیغمبر نقل شده، گرمای زمین، اجازه دادن که روی اون، اما این معناش این نیست که اجازه بدن شما نماز قبل از دلوک شمس هم بخونید، نماز هم قبل از ظهر بخونید. این بین مرز فریضه و سنت باید کاملا شناسایی بشه. وقت ما نحنفی در باب لغت جزو سننه، جزو فرائض نیست. وقت اگر جزو سنن شد، طبیعتا سنن خودش یک قابلیت انعطاف داره. مثلا در ما نحنفی با مجرور المالک، در باب اونی که خود پیغمبر در لغت فرمودن، تعریف یک سال آمده، اینجا اصلا محدود به سال نکردن. در اونجا تصدق با زمان آمده، اینجا اینه که گفتن تصدق بدون زمانه، البته ادعای اینجا زمانو گفتن. در اونجا تملک با زمان آمده، در اینجا کسی تملک اصلا نگفته. دقت می‌فرمایید؟ این ممکن است که طبیعت سنن این طور باشه، و عرض کردیم حتی سنن تو مرحله استنباطش هم خصوصیاتی رو ملاحظه میکردن که در باب فرائض نبود. یه توضیح سنن که اون چیز دیگه، اون دلیله، بحث دلیله، اون چیز دیگه، و سنن در اونجا مراد به قول خودشون اصل این عبارت هست که مال بعضی اهل سنت مثل عبدالله بن مبارک و غیره، الاجا الحدیث فل عزائم شددنا و اداجاء فل فضائل تساهلنا، اصلش این بوده. عزائم یعنی امور واجب یا حرام، و اما فضائل مراد این فضائل، فضائل اعماله نه فضائل اشخاص، چون یه باب فضائل دارم، فضائل مثلا اولی و دومی و امیر المؤمنین امام حسن، این فضائل در اینجا فضائل اعماله، یعنی مستحبات. و اداجاء الحدیث فل فضائل تساهلنا، این این عبارتیست که اهل سنت، سه تا از بزرگان اهل سنت که غالبا هم بعد از امام حضرت صادق زمانش، اما ما این متن نداریم، این متنی که اونا گفتن نداریم. اما بعدها بعد از قرن هشتم و بعد از علامه که حدیث دستبندی شد، یواش یواش این متن هم توی فقه ما آمد با عنوان تسامح در ادله سنن. این تساهل بود و فضائل بود، اینجا شد تسامح در ادله سنن، که عرض کردیم ثابتش هم نیست انصافا، این تسامح در ادله سنن وضع روشنی نداره، از خود اهل سنت هم نداره، ادعایشون قبول کردن با شرایطی که کلی ثابت باشه فلان باشه الی آخر، در میان ما هم بعضی با یک شرایطی قبول کردن، بعضی مطلقا قبول کردن، بعضی که اصلا قبول نکردن. حالا وارد اون بحث نشیم، پس برگردیم به خود بحث خودمون. بحث ما اینه، چون یک انسجامی هست، وقتی اجازه داده شد، اذن داده شد، طبیعتاً لحاظش اینطوری میشه، یعنی این دوتا رو نمیخواد این به لحاظ به اصطلاح دلیل لفظی بشه، خود به خود اینطوری میشه، این حکم مقید میکنه این دوتا حکم، یعنی اون اصل اولی که بر فرض هم داشته باشیم که اتلاف منشأ زمان هست، اتلاف اگر به اذن خود مالک باشه این دیگه منشأ زمان نیست. و حالا صحبت های مطرح میشه که این باید قاعده توضیح داده بشه. یکی این که خب آقایون گفتن اگه کسی مضطر به قضا بود قضای کسی رو بگیره به خاطر اضطرار، ولیکن معذالک ضامنه، حرام نیست لیکن ضامنه، چون اضطرار داره باید قضا بخوره. خب اونجا هم اذن بود. عرض کردم چند بارم این مسئله رو عرض کردم تا اونجایی که من دیدم، حالا چون تتبع کامل نکردم، در اصحاب ما قائل به نفی زمان نداری، اما تو سنی ها دیدم داریم، عده‌ای از اهل سنت گفتن زمان نداره. نکتهش هم این اذن میگه وقتی شارع گفت تو میتونی غذا بخوری پس ضامن نیستی دیگه، تو الان مضطر هست. در اونجا دو تا نکته رو در نظر بگیرید. یکی این که اونجا اذن به عنوان تصرف نیست، اذن به عنوان این که تو مضطری رفع اضطرار بکن. ما باید اینو بگیم که اذن اگر به عنوانش آمد، مثلا آمد که تصدق بده، تصدق بهی قلیلن قلیلن، این به عنوانه آمد، این ملازمه با نفی زمان داره. اون اذن به عنوانه اذن نمیده که مال همسایه رو بخور، اون اذن آمده که تو هر نحوی شده مثلا حالا این باشه اون باشه یکی دیگری باشه، عنوان معینی رو نداره. عنوان معینه مثلا فرض کن یک کسی بود، حالا یک حقیقی پیدا کرد و مکید و مثلا میگن تشنگیش برطرف شد، اون عنوان نداره، لذا اونجا اذن اصلا نیست. یک نکتهش اینه، اذن به عنوان نیست. لکن نکته ای که معروفه بین علمای ما فعلا بیشتر معروفه، اون نکتهش رو این میدونن که اونجا تصرف این شخص در مال دیگری برای رفع گرسنگی خودش به قاعده لازرره، چون لازرر اقتضا میکنه که ایشان ضرر رو از خودش دفع بکنه و ولو قضای همسایه ولو بدون اجازه اون بخوره، ولو بگه حرام بر تو اجازه نمیدم، اون دیگه تأثیر نداره میتونه بخوره. البته راه دیگه هم هست، حالا این دو تا راه مهمترش این راه دوم که الان دارم. از اون ور یه قاعده دارن که لازرر طبیعتش اینه که راجب یک فرد جاری نمیشه، راجب امته و حالت امتنان بر امت داره و نسبت اینجور قضایا به افراد و امت علا حد سواه، اینطور نیست که یکی رو شامل بشه یکی نشه یا طولی باشه، نه علا حد سوا، یعنی جامعه رو و امت رو علا حد سوا میگیره. اگر علا حد سوا گرفت به شما به خاطر لازرر اجازه میده قضای اون آقا رو بخورین، لیکن لازرر تو مالک طعام هم میاد، خب اونورم هست لازرر، میگه آقا قضای منو خورد، لازرر میگه آقا تو ضامنی، یعنی لازرر در دو جا دو تا اثر میده. لازرر روشن شد با تفنی، لازرر تو یکی وارد نمیشه، تو هر دو وارد میشه.
اثبات نداره نفی لازرر.
خب حالا اون بحثی است، اون بحث دیگری است، چون ما اثبات کردیم که لسان اثباتی داره، اون بحث دیگه، چون در لازم اینقدر صحبت کنیم میگه طولانی، حالا اعادهش نفرمایید. بله دقت میفرمایید. پس بنابر این نکته رو خوب دقت بکنید، در اونجا شما میگید لازرر همچنان که این شخص میگیره مستر رو میگیره، مالک هم میگیره. نتیجهش این میشه لازرر نسبت به مستر تو میتوانی مال دیگری رو مصرف بکنی، اصرارت برداری، لازرر نسبت به مالک میتونی بدلش رو بگیری.
استاد نفتش از ضرورات تو تقدره به قدره ها نیست؟
اونم هست، چیزای دیگه هم گفته شده، عرض کردم بله اونم گفته شده، گفته شده که این اجازه‌ای که در باب استراره فقط احترام مالکی رو برمیداره، احترام مال بر نمیداره. این
هم ضرورات آیه روایت
نه قاضی و غلایی گفته شده، قدر متیقر هم هست، میگم راه های دیگه هم گفته شده.
عدله حلاک نفس دیگه در اینجا، انسان خودکشی دیگه یه نوعی استفاده نکنه، خب یه نوع خودکشی
است. حالا به حد خودکشی هم نرسه، اضطرار باشه کافیه، شدید گرسنه باشه کافی. به هر حال این نکته ای که در حالا این نکته رو چرا من عرض کردم، آیا میشه شبیه اینم تو ما نحنفی گفت؟ حالا نکته اینه، من تمام مقدمات چون آیانی خوندیم عباراتشون، آیانی که گفتن تصدق بکن صدقه بده، یکی از نکات در کلمات آمده هم سنی هم شیعه، یکی از نکاتش اینه لعنهو احسانون الی، تو عبارت شیخ هم خوندیم، چون الان مالک پیدا نکرده، یه نوع احسان به مالکین فی سبیل الله بده، فقرا بده. بگیم اگر احسان به مالکه، خب دقت کنید ادله ما محسن و احسان خوبه، خب این نسبت به مالک هم باید احسان باشه. اگر از اون برم احسان باشه، این معناش اینه که ایشون ضامنه. اونجا چون لازرر اثبات کرد برای یک طرف اجازه تصرف رو و برای یک طرف نفی زمان رو، اینجا هم همینطور احسان در حق اون مالک مجهول این است که این رو صدقه بده. خب اگه خودش آمد پیدا شد، احسان در حقش این است که ضامن باشه، طرف ضامن باشه. یعنی این رو احسان دیگه. اگر نکته شما ادله احسان باشه، ادله احسان که یک طرف نمیگیره، اون طرف هم میگیره.
هر دو طرفش رسید مالک مجهول.
بله؟
هر دو طرفش رسید مالک مجهول.
نه، مالک معلوم شد الان.
صدقه رو لح دادی، زمانم لح شد.
باشه، اشکال نداره. در اون زمان احسان این بود، در این زمان احسان اینه. ولذا چی میشه؟ همونجوری که در روایت داره که بین الاجر والغرب، یا به اصطلاح پول مالکی بده، اجرش مال شماست، ثوابش به شما میرسه. بله برسه به اون ظلم نیست، چون ثوابش ثواب صدقه بهش میرسه. آیا میشه این حرف رو گفت؟ انصافا خالی از اشکال نیست، حالا بعد فردام توضیح میدم، خالی از اشکال نیست، مضافا به این که احسان معلوم نیست دلیل الزامی باشه. یعنی صدقه بدی بهتره همینجور بمونه، شاید تلف بشه، این دلیل الزامی نیست. وقتی اگر بنا شد در مالک هم احسان بیاد، اونجا هم الزامی نیست. نهایتش استحباب زمانه، نه نهایتش لزوم زمان.
طبعا شما یه نوع طلب حساب اطلاف حساب میکنید.
خب بله، تا برای مالک اطلافه که
ثوابش اون رسیده
برس. خب باز ثابت بشه اون، بخواد اگه نخواد که نه. روشن شد آقا؟ پس فرق از این نکته فنی روشن شد بین لازرر و احسان. چون لازرر الزام آوره، لذا میگیم یجوز له الاکل، اونجا هم یجوز له المطالبه لازره. اما در اینجا احسان یک نوع استحبابه. پس اینطور بگیم، همچنان که برای ایشان مستحب است صدقه بدیم، اگر آمد بازم مستحب است ضامن باشه، نه اینکه الزام به زمان باشه. مضافاً به این که این دلیل روشن نیست که سرایت بکنه فردا انشاءالله.